سطح جدیدی وارد مذاکره میشه، مشخصه که ابتدای مذاکرات ما کار سختی رو خواهیم داشت، یعنی هر دو طرف، به دلیل اینکه خب تیمی که از کشور ما در این مذاکرات شرکت میکنن به دنبال منافع حد اکثری کشورمون هستن و اون چیزی که حقمون هست و میبایست بر اساس برجام به ما تعلق میگرفت رو، یعنی رفع کلیه تحریم ها و عادی شدن روابط اقتصادی ما با دنیا، اونو دارن دنبال میکنن. یه موضع حقیه ولی موضع حد اکثریه. طرف مقابل هم خب فکر میکنه که دو وضعیت پیچیده رو روبروی خودش داره. در شرایط طبیعی تلاش میکنه تا به اون تعهداتش به شکل کامل عمل نکنه و شرایط جدید رو اضافه کنه به مذاکره. در واقع کاری رو که آقای ترامپ در دوره ریاست جمهوریشون انجام دادن و سعی کردن دو تا موضوع جدیدی رو اضافه کنن به بحث برجام، یعنی فعالیت‌های موشکی ما و حضور منطقه ما، تیم آقای بایدن هم تقریبا همون مواضع رو دارن، منتها با یه شکل برخورد متفاوت، به عنوان اینکه موافق برجام هستن ولی در واقع این شروط رو به شکل‌های مختلف عنوان کرده بودن. کشورهای اروپایی هم خب موضع خودشون رو بیشتر با آمریکایی‌ها هماهنگ.
امروز هم که چند تا تحریم آمریکا دوباره انجام داد.
بله، اونا مرتبا دارن به مسیر ادامه میدن. این که میگم یه وضعیت دوگانه‌ای طرف غربی داره، اینه که از یک طرف فکر میکنه با فشار آوردن، با طولانی کردن مذاکرات، با عدم انعطاف در مقابل حقی که ما داریم، این گذشت زمان و تأخیری که ایجاد میشه میتونه به لحاظ اقتصادی به کشور ما و به مردم فشار بیاره و به دنبال اینه که تبعات اجتماعی و اقتصادی این مشکلات باعث بشه که مسئولین ما رو به یک انعطاف و به دادن امتیاز وادار کنه. اینو از یک طرف میبینه، ولی از طرف دیگه نگرانه، فکر میکنه اگر زمان بگذره و ما چون محدودیت هستیمون رو کنار گذاشتیم و به سرعت تو بخشای مختلف به فعالیتمون داریم ادامه میدیم، ترس از این دارن که ما به یک نقطه‌ای برسیم که دیگه قابل مهار از نظر اونها نباشه. بنابراین با یک دوگانگی اونها روبرو هستن. پس اونها به شکل طبیعی دنبال خواستهای حداکثری هستن، ما هم به دنبال خواستهای حداکثری. این باعث میشه مذاکرات سخت و به اصطلاح با استحکاک زیاد دنبال بشه. حتما به نظر من یک دوره نسبتاً طولانی، یعنی حداقل بین 6 ماه تا 1 سال رو من فکر میکنم ما در پیش رو خواهیم داشت. منتها اون چیزی که الان اینجا تعیین کننده است اینه که ما به چه شکلی بتونیم وارد مذاکره بشیم که دست برتر رو داشته باشیم، چون محتوای مذاکرات یه بحثه که باید خیلی جدی باشه، از نظر قانونی، از نظر حقوقی، از نظر بررسی زوایای مختلف یک تیم حرفه‌ای کار بکنن و دفاع کنن، این یک بحثه. ولی شرایط حاکم بر مذاکره یه بحث دیگه است. اینکه ما در چه وضعیت اقتصادی باشیم، از نظر سیاسی در چه وضعیتی باشیم، به لحاظ منطقه‌ای موقعیت منطقه‌ای ما چجوری باشه، دست برتر رو داریم یا نداریم، اونها چه برتری دارن در اینکه بتونن یک اجماع جدی علیه ما ایجاد بکنن، فضا سازی بکنن. خب این شرایط میتونه خیلی مؤثر باشه در نتیجه مذاکرات. من اعتقاد خودم اینه که اگر ما بتوانیم با یک برنامه‌ریزی درست، قاطع، با یک تصمیم شجاعانه در داخل کشور ساختارهای اقتصادی و اداری کشورمون رو تغییر بدیم و بریم به سمت اینکه اون ریشه های ضعف اقتصادیمون رو برطرف بکنیم و این یک رویه‌ای که ممکنه زمان ببره، ولی شروع اون یک سیگنال، یک علامت به طرف مقابل که ما جدای از بحث تحریم، جدای از بحث برجام، داریم یک مسیر درستی رو دنبال میکنیم که اگه اونا معطل هم بکنن، ما در این مسیر راه خودمون رو انجام میدیم، دنبال میکنیم و به نتیجه میرسیم.
آقای مهمان پرست، الان یه داستانی که حالا هست، شرایط داخلی کشور یه مسئله است و واقعا کپسولی باید رسید به اوضاع اقتصادی که هم موضوع تورم کنترل بشه، هم این میزان هزینه ها و قدرت خرید مردم و سفره در حقیقت مردم بتونه بزرگتر بشه، این نیازمند یه رسیدگی عاجل هست. حالا من دمای رئیس جمهور که گزارش سبز رو داشتن و حالا تو مصاحبه‌های مختلف این شیطنتایی رو باعث افزایش نرخ ارز و دلار دونستن، این همه مسائلی که میتونه مثلا یه مقدار داخل رو ما باید حواسمون باشه به این اتفاق این ور دیگه. حالا از اون ورم در خارج از کشور مسئله اینه که کیفیت مذاکرات و کمیت، یعنی بازه زمانی مذاکرات فرسایشی نباشه، یا حالا مذاکره برای مذاکره بالاخره تکلیف روشن بشه دیگه، بدونیم که باید چی کار بکنیم.
درسته. ببینید اون بحثی که من برای داخل دارم اتفاقا برای اینه که ما قدرت مذاکره بالاتر پیدا کنیم، یعنی وقتی درسته. که ما نگران نباشیم از اینکه اگر اونها مثلا این فشارها رو بخوان ادامه بدن فلج نمیکنن سیستم اقتصادی ما رو، و ما یک مسیر رو داریم دنبال میکنیم که هرچی زمان بگذره یک گشایش بیشتری در وضعیت مردم به وجود میاد، اون موقع خیلی محکم میتونیم بگیم این خواسته های ماست و اگر انجام ندید و عمل نکنید ما اصلا اصراری نداریم توی برجام بمونیم. یا حتی بالاتر تو فعالیت هسته‌ای وقتی ما عضو MPT میشیم، وقتی که قبول میکنیم یه محدودیت رو بپذیریم، در قبالش باید از امتیازاتش برخوردار بشیم. اگر اونها بخوان اذیت بکنن، فشار بیارن، شرط و شروط جدید بذارن، در زمانی که ما یک مسیر درستی رو برای محکم کردن وضعیت اقتصادی کشور داریم دنبال میکنیم، میتونیم خیلی محکم با اونا برخورد بکنیم و بگیم برای ما هیچ نفعی نداره. ولی اگر خدای نکرده موفق نشیم و برنامه های ما طوری باشه که این فشارها افزایش پیدا بکنه، طبیعتا این فشار روی معیشت مردم تبعاتی داره.
بله.
و این مسئولین ما رو میکشونه به این که بالاخره ما باید به یه شکلی یه گشایش ایجاد کنیم و یک توافقی صورت بگیره. اون موقع ما از موضع قدرت نمیتونیم تو مذاکرات خیلی جدی کار رو دنبال بکنیم. من توصیه خودم و پیشنهاد خودم اینه که ما همین موضع محکمی که داریم در مذاکرات خیلی خوبه و باید با دقت کامل سعی بکنیم حد اکثر منافع کشورمون رو تامین کنیم، ولی مهمتر از اون اینه که باید در داخل مسئولین ارشد کشور واقعا به دنبال اون جراحی ساختار اقتصادی و اداری کشور برن. ببینید شما وقتی بودجه رو نگاه میکنید، وقتی میبینید که ردیف بودجه عمومی دولتمون در سالهای 98 و 99 520,000 میلیارد و بعد 480,000 میلیارد تومان بوده و در همون زمان بودجه شرکت‌های دولتیمون 2.5 برابر یا 3 برابر بوده، به حدود 1.5 میلیون میلیارد رسیده.
بله.
و این بودجه که کسری جدی داره و ما حدود 670,000 میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام داریم، 450,000 تومان کسری بودجه داشتیم توی سال 1400، وقتی یه بودجه‌ای که تحقق پیدا نمی‌کنه، حدود 800-900,000 میلیارد تومان بودجه عمومی دولت طراحی شده ولی تحقق پیدا نمی‌کنه. خب طبیعیش اینه که فشار اقتصادی به خاطر افزایش نقدینگی و افزایش تورم روی مردم اثر خواهد گذاشت. ما باید اینو درستش کنیم. یعنی حتما شرایط حاکم بر مذاکره و شرایط اقتصاد داخل ما میتونه بسیار تعیین کننده باشه در نوع ورود ما به مذاکره و انشالله رسیدن به نتایج عالی.
خیلی متشکرم آقای دکتر رامین مهمانپرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه. خوشحال شدم با شما گفته بودم.
قربان شما. من هم همینطور. انشالله مردم روز به روز وضعیت بهتری پیدا کنن و توفیقات بیشتری برای کشورمون هست.
انشالله. خداحافظی میکنیم با آقای دکتر رامین مهمانپرست. گفته بودیم با ایشون درباره مذاکرات وین که فردا قرار هست مجدد پیگیری بشه. صفر 911 48 58 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کردن. در مورد مذاکرات هم یه خوشبینی و بدبینی هایی وجود داره، نظرات متفاوت، بر ترتیب هر کس نظرش مطرحه. 19:40 اینجا رادیو گفتگوه و برنامه بدون خط‌خوردگی 3010-35-162 که سامانه پیامکی و تلفن ماست، اما اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا رو اصلا فراموش نکنید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
یه طرح خیلی جنجالی توی مجلس شورای اسلامی، حالا انعکاس‌های مختلف و اظهار نظرهای مختلف هم داشت تو خود مجلس، بحث طرح شفافیت در مجلس شورای اسلامی، اما اگرهایی که در مورد این طرح وجود داشت، ملاحظاتی که خود بعضا نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتن و بالاخره همچنان ادامه داره این بحث. بریم به سراغ آقای جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها. آقای جوکار عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما خیر باشه انشالله.
ارادتمند. چه طرح جنجالی دارید دنبال میکنید آقای جوکار تو مجلس؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
خیلی مخلصی.
خدمتش خواهش میکنم. خدمت شما هر سبت ببینید، غالبا طرحهایی که در مجلس ارائه میشه اگر جنبه نوعی و دستای خلاقیت شکل گرفته باشه، غالبا این جنجال ها رو به آشیا رو برپا میکنه. یعنی نقطه تازه این نیست، غالبا تو مقاطع مختلف زمانی درها در دستور کار بوده و چون موافق و مخالفینی هم داره، بحثایی در حواشیش مطرح میشه. از جمله این طرح خدمت شما شفاف سازی آرای نمایندگان، حالا تحت این عنوان نام گرفته در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، روی اون کار کارشناسی شده و قراره بیا در سن مجلس مطرح بشه. خب نظرات متفاوتی الان در مجلس مطرح هست. دوستان از گروه موافقین اعلام میکنن این طرح بسیار خوبی است، چون مردم ما که رأی دادن به وکیلای خودشون، امروز خوبه که در جریان موضوع و آرای نمایندهشون قرار بگیرن و نماینده به طور شفاف نظرات خودش را پیرامون رأیای خودش اعلام بکنه. و یک نظر دیگری که خب مخالفین هستن، میگن نه نیازی نیست، چون نماینده اگر قرار باشه نظرات خودش را اعلام بکنه، شاید که مورد سوال قرار بگیره از توی گروه های مختلف که در جامعه هستن و یا حالا گروه های دیگری که هستن، آقا میگن کلیات رأی داده بشه بره در کمیسیون اصلاحاتی در مورد اون صورت بگیره، یا بخشی نظراتشون به شکلی است که در مجموع آنچه که مربوط منافع ملی کشور میشه و منافع عامه مردم در بر میگیره اونجا شفافیت بشه، یا راجع پروتکل ها، مقابل نامه ها، تعهدات خارجی، جایی که باز منافع ملی رو در بر بگیره در اونجا شفافیت باشه، ولی شفافیت در مراجب موضوعات که جامعه هدف کوچیکی داره، اینها شفافیت لازم نیست که صورت بگیره. بلدل نظرات کارشناسی در مجلس متفاوت هست. تا زمانی که از کمیسیون بیرون نیومده، بارگذاری نشده و نظرات نمایندگان داده نشده، نمیشود که آینده اون رو تضمین کرد. ولی در مجموع امروز مجلس یک نگاه مثبتی به شفافیت آرا داره، مخصوصا که مجلس داره از خودش شروع میکنه و به دستگاه های دیگر هم میرسه، مثلا دولت، قوه قضاییه و همه این دستگاه ها که در هر صورت موضوعی هستن، چه اجرایی باشه چه قضایی باشه، این موضوع دنبال میشه. البته اینم خودش احتیاج به طرح‌های قانونی داره که اونا رو مکلف بکنه به چنین شفاف سازی هایی. مثلا در عرصه شوراهای اسلامی باز همین اقدامی که در رابطه با خود مجلس هست، قانونی بگذارنن که شورای اسلامی شهر و روستا این شفافسازی را انجام بدن. البته این ملوز حوزه اختیارات خودش هست، طرح‌های خودش را بده و در مورد دستگاه دیگر هم شفافسازی اعمال بشه و قانون بشه. به هر حال بایستی که منتظر باشیم که انشالله این طرح در صحن مجلس مطرح بشه، نظرات نمایندگان گرفته بشه. امیدوارم که این طرح شفافسازی به سرانجام برسه، خدا نکرده این وسط کار باقی نمونه و مصوب بشه توسط نمایندگان. اون دغدغه‌ای هم که نمایندگان دارن قطعا رفع خواهد شد، یعنی مشکلی ایجاد نخواهد کرد و امیدواریم این پایه و اساسی بشه که اصلا شفافسازی و اطلاعات داده‌ها تو این کشور خیلی راحت برای مردم بازگو میشه، چون مردم محرم ما هستن و چیزی نیست که از اونها بخواهیم پنهان کنیم. و این کار در همه دستگاه‌ها و در تمامشون توزای تصمیم ساز، تصمیم گیر اقدام بشه. خود این شفافسازی میتونه جلوی بسیاری از نهادها و فسادها را در جامعه ما بگیره و انشالله این چنین خواهد.
انشالله بالاخره یه طرحی، یک اسمش باری داره. حالا جامعه هم متقابلا در مورد این بار، اینکه تصویب آدم تصویبش موازی میگیره اگر خیلی روشن اطلاع رسانی نشه، شفاف گفتگو نشه با مردم. امیدوارم که همه ملاحظات، دغدغه ها، اون چیزی که بالاخره تعهد و دلسوزی معنا پیدا میکنه مراعات بشه، نهایتا هم اون چیزی که مقبول هست اتفاق بیفته. آقای جاکا،
بله خدمت شما. ببینید اتفاقا کار خوبی ما هر چیز که کار کارشناسی شد با مردم در میون گذاشته شد، مردم توجیه شدن، آموزش دیدن، خوب عمل کرد. در جایی که مردم در جریان نبودن خوب عمل نشد. در این بخش هم اگر که خب تو فضای مجازی از جمله صدا و سیما، رسانه ملی خیلی میتونه موثر واقع بشه، موافقین مخالفین دعوت کنه، کارشناسان دعوت بشه، راجع به این طرح صحبت بشه و انشالله ختم به خیر بشه و ما شاهد این قانون شفافیت آرا هم.
فکر میکنید که تکلیفش روشن بشه؟
این را ببینید، بایستی که در کمیسیون بیاد مصوبش کنه، بعدا بیاد در صحن مجلس، در نوبت صحن هم ممکنه قرار بگیره. البته با امضای انجام نماینده میتونه که فوریت در مطرح شدنش بگیره و در صحن مطرح بشه و نهایتا رأی گیری بشه.
انشالله. ممنونم. گفتگو کردیم با آقای جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اما اگرهای طرح شفافیت در مجلس شورای اسلامی رو بررسی کردیم. خب 19:49 به سمت 19:50 دقیقه، یعنی 10:08 شب چهارشنبه شب هستیم با شما با بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
خب وزیر کشور اعلام کردند که اجرای طرح قرنطینه هوشمند از یک شنبه هفته آینده آغاز میشه. حالا اینکه طرح هوشمند چیه، چجوری اجرایی میشه، اصلا حساب کتاب به چه شکل، داستانه خاص خودش رو داره. گفتگو میکنیم با آقای حسین قاسمی، دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا. آقای قاسمی درود بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. عرض خدا قوت دارم در خدمت.
خیلی متشکرم. شما دبیر کمیته امنیتی اجتماعی انتظامی هستید؟ خالصا ما گفتیم پلیس آوردن خدمت شما عرض کنم. بریم به سراغ این طرح قرنطینه هوشمند، ببینید داستان چیه، دقیقاً اصلا ظرفیت انجامش وجود داره نداره، شما چه جوری می‌خواید کنترل کنید، چیکار می‌خواید بکنید؟
بله، اولا من یه اصلاحیه به فرمایش شما بزنم. بحث عنوان طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در بستر سامانه امید هست. بحث قرنطینه یکی از در واقع کارکردهای این طرح هست.
طرح هوشمند کنترل؟
نه ببینید،
طرح عنوانش رو بگید.
مدیریت
هوشمند
بیماری در بستر سامانه امید.
آها، حالا خود سامانه امیدم شد داستان سوال. خب بفهم
عرضم خدمت شما که خب من نمیدونم چند دقیقه وقت دارم.
تقریبا 6 دقیقه با شما خواهیم بود.
بله، ببینید ما اگر بخوایم مراحل طی شده در مدیریت بیماری رو در واقع یک مروری بکنیم، با شروع ویروس کرونا مدیریت به صورت در واقع مداخلات موضوعی بود، یعنی مناسبت هایی که منجر به تجمع، منجر به تردد می شود، مباحث، مراسم ها، مراکز و مسائل این چنینی در حقیقت بایستی ورود پیدا می کردیم، محدودیت های رمان می کردیم، در خصوص کسب و کارها محدودیت های رمان می کردیم، در خصوص حوزه های آموزشی. این فرآیند از شروع کرونا یعنی اسفند 98 تا اول آذر 99 ادامه پیدا کرد. در اول آذر 99 ما طرح محدودیت های هوشمند رو اجرایی کردیم بر اساس تصویر ستاد ملی، که بر اون اساس اون حوزه هایی که در طول 8-9 ماه گذشته شناسایی شده بودن که نیازمند مداخله بودن، در طرح محدودیت های هوشمند با 4 وضعیتی که برای شهرها تعیین شده بود، یعنی وضعیت قرمز، نارنجی، زرد و آبی، در واقع هر وضعیتی محدودیت های خاص خودش رو داشت، از سختگیرانه تا کمی ملایم. خب همه این فرایند ها در فضای در واقع زیر ساختی که متأثر باشه، نظارت ها به صورت دقیق عملیاتی بشه و این ها انجام نمی شد. ما در همین فرایند خب یکی از مباحثی که مطرح کردیم و با تجربه‌ای که سایر کشورها در بحث بیماری کرونا داشتن، موضوع استفاده از بسترها یا سامانه‌ها یا فناوری‌های نوین در مدیریت هوشمند بود، یعنی طراحی کردن مدلی در قالب مدیریت هوشمند بیماری با استفاده از ظرفیت‌های فناوری که در کشور وجود داشت. جلسات متعددی رو با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ICT، وزارت بهداشت و دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بحث حضور داشتن برگزار کردیم و در نهایت یک سامانه طراحی شده که عنوان فنیش در واقع سکوی تبادل اطلاعات هست. تمامی اطلاعاتی که نیازمند این هست تا شما استعلامات لازم رو نسبت به سلامتی شهروندان و بررسی وضعیت این که در وضعیت بیماری هستن یا نیستن یا در واکسن زدن یا نزدن در بستر این سامانه عملیاتی میشه. مؤلفه طرح این هست که ما برای ما 3 تا کلید واژه اصلی داریم: خدمات دهندگان، خدمات گیرندگان و محیط ارائه خدمت. همه آحاد مردم عزیزمون در قالب خدمات دهنده و خدمات گیرنده نقش پذیری دارن، یعنی در طول روز ممکنه جنابالی در محیط خدمت خدمات ارائه بدی، زمانی که از محیط خدمت خودتون خارج شدید دنبال یعنی نیازمندی خدمات باشید، مثلا سیستم امن و نقل درون شهری، مثلا یک جا برای خرید، یک جا برای تفریح، سینما، تئاتر، موسیقی و امثال هم. ما واکسیناسیون رو در کشور داریم که خب به حمدالله روند بسیار خوبی رو داشته، پیوند دادیم اون خدمات رو با واکسیناسیون، یعنی برای اینکه اطمینان داشته باشیم از اینکه افرادی که دارن خدمات میگیرن یک واکسن تزریق کردن، دو در وضعیت بیماری نیستن، ما اون خدمات رو پیوند دادیم به واکسیناسیون. منتها دیگه به صورت دستی اینها کنترل نمیشه. در بستر سامانه شما وقتی کد ملی افراد وارد میکنید و شماره تلفن که متصل به اون کد ملی باشه یک در واقع کد احراز هویت برای شما صادر میشه در بستر سامانه. وقتی اون کد احراز هویت رو شما وارد کردید، دسترسی به سامانه براتون فعال میشه که اولین چیزی که سامانه به شما میده وضعیت سلامتی خودتون هست که همون کارت واکسنی هستش که دیجیتال طراحی شده. اگر واکسن زده باشید، اگر نزده باشید به شما اعلام میکنه که شما واکسن نزدید، اگر یک دوز زده باشید یا دو دوز زده باشید در سامانه مشخص میشه. به اضافه اینکه آخرین تاریخ آزمایشی که شما در مورد کرونا دادید رو در سامانه دریافت میکنید که اگر تاریخش نزدیک باشه کنترل میشه که آیا دوره قرنطینه شما طی شده یا نشده و مسائل اینچنین. همزمان با این در واقع محیط های بخش هایی که به شما خدمات میدن مثل اصناف، مثل سیستم حمل و نقل در اون شهری، به جز اتوبوس ها و مترو، تاکسی های اینترنتی، تاکسی های عمومی، تاکسی های سبز و امثال ها، شما میتونید با ورود به اون ماژول ها در واقع استعلامات لازم رو نسبت به یک واحد سمتی، نسبت به یک خودرویی که برای شما در نظر گرفته شده انجام بدید و در واقع وضعیت راننده، وضعیت صاحب اون صنف، وضعیت کارگرانی که اون صنف دارن رو استعلام بکنید و بعد با اطمینان خاطر بیشتری برید خدمات رو دریافت کنید.
آقای قاسمی چون حالا خیلی هم وقتمون کمه، مثلا الان مترو خودش دغدغه است، این حجم مسافر
ببینید ما برای مترو و بی‌آر‌تی به دلیل ملاحظاتی که در حوزه‌های زیرساختی و در حوزه‌های کارکردی وجود داره، این در این مرحله از طرح امکان اجرای فرآیندها رو نداشت.
درست.
به دلیل اینکه واقعا طراحی مترو به گونه ای بوده که ما اگه الان بخوایم یک مثلا در حد چند ثانیه یک توقف ایجاد بکنیم، ایستا ایجاد بکنیم، خودش منجر به تراکم میشه و این تراکم خودش منجر به آلودگی و بیماری میشه. ما در مرحله بعدی بحثمون در واقع میخوایم با بررسی وضعیت مترو و اتوبوس ها ببینیم با چه راهکاری میتونیم این مدیریت هوشمند رو در اونجا عملیاتی
کنیم. خیلی متشکرم آقای حسین قاسمی، دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا.
سلامت باشید، زنده باشید، قربان
شما، خداحافظ. خیلی ممنونم که تا این لحظه با بدون خط‌خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو همراه بودید. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، بدور از کرونا، در کمال صحت و سلامتی. شب بخیر، خداحافظ.
شب بخیر میگم به شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. شما صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در این فرصت شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید.